سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. از زمان آغاز فشارهای تازه بر پناهجویان افغان در پاکستان بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته این تعداد از بازگشت کنندگان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در میان گذاشته است. به گفته او بسیاری از این پناهجویان از طریق تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. در خبر گفته شده که پلیس پاکستان از اول نوامبر خانه به خانه رفته و از پناهجویان در مورد اسناد آنها بازجویی میکند. اگرچه حکومت موقت پاکستان گفته که تنها حدود 1,700,000 پناهجوی افغان بدون اسناد را اخراج میکنند، بسیاری از افغانها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد اقامت آنها را به سمت مرز فرستادند. با وجود نگرانی‌ها و واکنش‌های حکومت طالبان و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی، پاکستان اخراج پناهجویان افغان را از اول نوامبر آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن دارو، رهبر جنبش ملی دموکراتیک و نماینده پارلمان پاکستان، در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته که در دیدار با یحیی افریدی، قاضی استر محکمه کشور، خواستار توقف روند اخراج افغان‌ها گردید که پذیرفته نشد. در این حال استر محکمه پاکستان تعهد کرد که در مورد این ادعای او بحث میکند. رسانه های پاکستانی نیز با استناد به منابع نامعلوم این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه زمان برگزاری نشست محکمه را به هدف بررسی این مسئله اعلام نکرده است. این در حال است که سلسله اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از اول نوامبر تا اکنون ادامه دارد و در جریان آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر هزاران نفر از دروازه های تورخم و اسپین بولدک به کشورشان بازگردانده شدند. در حالی که هزاران خانواده افغان مجبور به اخراج از پاکستان شدند، برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بار بحران کنونی افغانستان بیشتر بر دوش کودکان است. WFP دیروز دوشنبه 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این خانواده ها در وضعیت در حال برگشتند که در افغانستان نه سرپناهی دارند و نه جای برای زندگی. سازمان ملل متحد هر سال از 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودک جشن می گیرد. برنامه جهانی غذا در پست دیروز خود ابراز امیدواری کرد که کودکان مسئول و سالم باشند و هرگز گرسنه بر رخت خواب نروند. جنگ میان اسرائیل و جنگجویان گروه تندرو حماس در نزدیکی یک شفاخانه دیگر در غزه ادامه یافت که هزاران نفر در آن پناه گرفتند. نیروهای اسرائیلی دیروز دوشنبه 20 نوامبر حملات خود را علیه حماس شدت بخشید. گروه تندرو که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. یک کارمند صحی در داخل شفاخانه و وزارت صحت غزه گفته که یک گلوله به طبقه دوم شفاخانه اندوزی اصابت کرد و 12 نفر را کشت. هر دو اسرائیل را مقصر دانستند، اما اسرائیل گلوله باران شفاخانه را تکذیب کرد و گفت که نیروهایشان بر جنگجویان حماس آتش گشودند که آنها را از داخل محوطه شفاخانه هدف قرار داده بودند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما هستیم. سازمان ملل متحد از طرح همکاری جدید میان دو نهادش به هدف حمایت از زنان افغان خبر داده است. برخی از پناهجویان افغان در پشاور می گویند که بازداشت مهاجران فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که سازمان صحی جهان از انتقال 28 نوزاد تازه به دنیا آمده در شفاخانه الشفای غزه به مصر خبر داده است. در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغان‌ها سایه انداخته است، خانواده‌های نادار در هرات نگران سختی‌های زندگیشان در زمستان پیشرو هستند.
زغال و کنده و دیگه هیچی نداریم. آری نداریم که اگر روز اگه نون گیرم نیایه نه کمونا ببریم بم داشت ما خمیر کنیم. زندگی هم چه سخته که چی بگنیم کل به وال درد میکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 3 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 21 نوامبر 2023 میلادی. سازمان ملل متحد از طرح همکاری جدید میان دو نهادش به هدف حمایت از زنان افغان خبر داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد و نهاد مبارزه با مواد مخدر و جرائم این سند همکاری را چند ماه پیش امضا کرد، اما سازمان ملل متحد از آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر خبر داد. این همکاری پس از صحبت نمایندگان این دو نهاد سازمان ملل متحد با تعدادی از زندانیان زن در کابل عملاً آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
بخش زنان سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم یک اقدام مشترک جدید را اعلام کردند که هدف آن حمایت از زنان زندانی در افغانستان است، چی در دوران سپری کردن میاد حبس و چی پس از رهایی از زندان و ادغامشان در جامعه. نهاد زنان ملل متحد دیروز دوشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که علی سندویدیان، نماینده ویژه این سازمان برای زنان افغان، و انو باسول، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم، در جریان دیدارشان با زنان زندانی در کابل به این همکاری متحد شدند. هدف از این طرح همکاری در حفاظت، عرضه خدمات صحی ضروری و خدمات ادغام مجدد زنان زندانی و آنان است که از خدمات درمانی مواد مخدر مرخص می شوند. اگرچه سند همکاری میان این دو نهاد ملل متحد در ماه مارس در نیویورک امضا شده، اما سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفت که نمایندگان آنها پس از گفتگو با زنان زندانی در محابس کابل این همکاری را آغاز کردند. در گزارش در این مورد زنان زندانی به نماینده اداره زنان ملل متحد گفتند که می خواهند به خانه ها و روستایشان برگردند، اما همزمان تعدادی از آنها هراس دارند که سرنوشت آنها و فرزندانشان چه خواهد شد و همچنین نگرانند که آیا خانواده هایشان آنها را می پذیرند یا نه. آنها همچنان گفتند که می خواهند عرفه های جدید را بیاموزند تا برای خانواده های خود مؤثر واقع شوند. نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم می گوید که اکثر زنانی که در زندان و توقیفگاه کابل ملاقات کرده مرتکب جرم بزرگ نشدند، اما به دلیل ماندن در زندان صحت روحی و جسمیشان آسیب دیده و به دلیل بدنامی از زندگی اجتماعی کنار کشیده شدند. شنکای کروخیل، فعال حقوق بشر و سابق عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید که نبود قانون و سیستم گرفتن وقفه در کشور زنان افغان را خیلی آسیب پذیر ساخته و این دو نهاد سازمان ملل متحد زنان زندانی را در این راستا کمک کرده میتوانند.
از اینکه فعلا هیچ مکانیزم وجود نداره که زنان بتونن در صورت برخورد با چنین قضای از خود دفاع بکنن، یعنی سیستم گرفتن وکیل مدافع وجود نداره و همچنین در سیستم قضایی زنان قضات وجود ندارن یا قانونی که بتونن هر نوع نقض حقوق بشریشان خشونت تلقی شود و کسی که مرتکب چنین جرائم میشه اونا مجازات شود. اگر هر دوی داره بتوانن به همکاری یک دیگر و کار کردن به حاکمیت فعلی سیستم ساخته شود که یا آدرسی که زنا بتاند با گرفتن وکیل مدافع از خود دفاع بکنند و رای زندان نشود و یا که اگر در زندان باشند هرچی زودتر نجات پیدا کنند.
به گفته خانم داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد، هدف عمده این طرح همکاری این است که اطمینان به دست بیاورند که با زنان زندانی در طول اقامتشان در زندان و پس از آن برای مشارکتشان در جامعه با آنها کار صورت می گیرد. در روزهای قبل از سقوط جمهوریت تقریبا تمامی زندانهای افغانستان از جمله پل چرخی از زندانیان خالی شده بود، اما در زمان حکومت طالبان معلوم نیست که چه تعداد زنان در زندانها حبسند. سازمان ملل متحد نیز در گزارش دیروز خود تعداد زندانیان زن در محابس افغانستان را ذکر نکرده است.
همان گونه که در خبرها شنیدید، سر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. برخی از پناهجویان افغان در پشاور میگویند که بازداشت مهاجران فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند به همین دلیل نگران هستند و خانه های خود را ترک نمی کنند که مبادا دستگیر شوند. پیش از این گزارش های زیاد مبنی بر بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان در اسلام آباد و کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز به نقل از مقامات محلی پشاور نوشتند که کمپی را به نام جمعه خان در منطقه ناصرباغ ساختند که مهاجران فاقد اسناد پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به این کمپ منتقل می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا میگوید که در این شهر نیز روند دستگیری مهاجران افغان آغاز شده و مدعیان که در کنار پلیس افرادی با لباس شخصی نیز به خانه های آنان آمده و از آنها اسناد میخواهند. این مهاجران افغان میگویند که این موضوع نیز آنها را نگران کرده و اکنون مدت زیادی است که تمام روز در خانه خود میمانند. یک مهاجر افغان که برای تعیین مراحل پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
"به وقت پکور که پات کیرم د پلیس را ویری
بسیار وقت به خانه میمانم و از ترس پلیس بیرون نمیروم. این فقط من نیستم که میترسم، بلکه هم افغان هایی که اینجا در پشاور زندگی میکنند همین ترس را دارند. چند تن که اینجا آشنای ما هستند، افراد با لباس شخصی به خانه هایشان آمدند و از آنها مدارک خواستند. با دلیل چنین اتفاقات افغان ها نگران هستند، چرا که اکنون نه تنها پلیس به خانه هایشان می آید، بلکه افراد با لباس شخصی هم به خانه هایشان می آیند و از آنها پرسوپال می کنند."
جلیل جلالی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در شهر پشاور، نیز نگران است و ادعا میکند که پلیس پاکستان به بهانه های مختلف افغان ها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
نه تنها من، بلکه مهاجران دیگر که اینجا هستند، حتی اگر اسناد قانونی داشته باشند احساس ترس میکنند. پلیس در بیشتر جاها آزار و اذیت میکند. این کار را برای پول انجام میدهد و به افغان ها هم فشار میآورد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان فرستاده شده میگوید که در آن کشور مشغول کار فروشی میوه بود، اما پس از بازگشت همه دار و ندارش در آنجا باقی مانده است و که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
امروز سومین روزی است که اینجا هستم. آنجا میوه فروشی میکردم، اما همه چیز را رها کردم. بسیاری افراد دیگر نیز شغل خود را از دست دادند.
پیش از این گزارش های مبنی بر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به ویژه در اسلام آباد، پایتخت و شهر کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که عملیات بازداشت مهاجرین فاقد اسناد در شهر پشاور سرعت گرفته است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون از قول یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده مدعی شده که آنها همچنین کمپ را به نام جمعه خان برای مهاجرین بدون اسناد در منطقه ناصرباغ پشاور ساختند. این مقام پاکستانی گفته است که صدها مهاجر افغان بدون اسناد قانونی پس از دستگیری در پشاور به این کمپ منتقل شدند و این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، سازمان جهانی صحت میگوید که 24% مهاجران افغان را که از پاکستان بازگشت کودکان زیر سن 5 سال و 48%شان را زنان تشکیل می دهند. این سازمان اواخر روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بسیاری از مهاجرین که اخیراً بازگشته در ولایات ننگرهار، کندهار، لغمان، کنر و کندوز جابجا شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد توسط پاکستان، 327400 افغان از طریق مسیرهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. هرچند بسیاری از سازمانهای بین المللی از پاکستان خواستند تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان باری دیگر در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان از تصمیم حکومت خود دفاع کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا می گوید جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. این کمیته با نشر پیام مایکل مکال در صفحه اکس خود یا تویتر سابق سفر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در این حال این مقام طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به دعوت رسمی هلند و با ویزه شنگن با آن کشور و سایر کشورهای اروپایی سفر کرده است. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته که جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. مایکل مکال با نشر پیام به روز یکشنبه در صفحه اکس این سفر مقام طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در همین حال عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که به دعوت رسمی هلند و به هدف اشتراک در یک کنفرانس بین المللی با آن کشور سفر کرده بود. او افزود که در کنار آن به برخی از کشورهای دیگر اروپایی سفر کرده و با شماری از افغانهای ساکن این کشورها دیدارهای غیر رسمی داشته است.
من ویزه شنگن داشتم و به اساس اصول و قانون می توانستم به 26 کشور اتحادیه اروپا آزادانه سفر کنم. در هلند، بلژیم و همچنان در جرمنی با شماری از برادران افغان دیدار کرده و نشست های داشتیم. این نشست ها غیر سیاسی بود زیرا در آن کدام نماینده کشورهای خارجی را دعوت نکرده بودیم.
سفر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا پس از آن رسانه‌ای و واکنش برانگیز شد که ویدیوی سخنرانی او در نشست با میزبانی برخی افغانهای مقیم جرمنی در شهر کلن رسانه‌ای شد. پس از واکنش‌های گسترده به سفر این مقام حکومت طالبان، حکومت هلند گفته که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان جهانی صحت است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ آن کشور برگزار شده بود. همچنان وزارت خارجه جرمنی با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود حضور نماینده طالبان در شهر کلان را محکوم کرده و گفته که حکومت جرمنی از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزه جرمنی را برایش نداده است. عارف سحر آگاه در بخش مسائل تروریسم بین المللی به رادیو آزادی گفت نبود یک میکانیزم مشخص تاثیرات بر مقام های طالبان زمینه مسافرت آزادانه آنان را به کشورهای غربی فراهم ساخته است.
اگر غربی ها بخواهد که طالبان در برابر اعمالشان پاسخگو قرار بدن، یکی از کارهای مؤثر همینه که تمام کشورهای اروپایی باید یک محدودیت مشخص، یک دست و واحد بر رفت آمد و مسافرت های مقامات طالبان وضع کنند. اما با توجه به وضعیتی که برای فعلا وجود دارد، این چشمانداز خیلی چشمانداز ضعیفه.
این در حال است که 4 ماه قبل در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت های معارف و عدلیه و استره محکمه حکومت طالبان را در لیست تحریم هایش اضافه کرد. پیش از این اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت های تحصیلات عالی و امر به معروف و نهی از منکر طالبان را هم تحریم کرده بود. اشخاص شامل لیست تحریم های اتحادیه اروپا نمی توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اضافه شدن برخی از سران طالبان به لیست تحریم های اروپا را بیفایده خوانده و گفته بود که به جای آن باید انتخاب تعامل، گفتگو و تفاهم به کار برده شود و به گفته او استفاده از اعمال فشار علیه افغانان نتیجه نداشته است.
و حالا نگاه میاندازیم به وضعیت جهان و منطقه. سازمان صحی جهان از انتقال 28 نوزاد تازه به دنیا آمده در شفاخانه الشفای غزه به مصر خبر می‌دهد. این در حال است که درگیری‌های شدید در غزه ادامه دارد و گزارش‌های از تلفات در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل به یک شفاخانه دیگر در نوار غزه منتشر شدند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان WHO اعلام کرد که 28 نوزاد تازه متولد شفاخانه الشفا در غزه برای تداوی به مصر منتقل شدند. این کودکان روز یکشنبه به رفحه شهر مرزی مصر و اسرائیل فرستاده شدند تا قبل از انتقال به قاهره وضعیت سلامتیشان را بررسی کنند. تدروس آدهانم گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان دیروز دوشنبه گفت که 12 کودک با طیاره به قاهره فرستاده شدند. سخنگوی سازمان صحی جهان گفته که این کودکان به بیماری های عفونی جدی مبتلا هستند. دکتران در شفاخانه الشفا می گویند که از زمانی که نسبت به وضعیت 39 نوزاد به دلیل عدم جلوگیری از بیماری های عفونی و نبود آب سالم و دوا هشدار دادند، 8 کودک از این جمع جان باختند. تعداد بیشتری از کودکان در عملیات نیروهای اسرائیل در شفاخانه الشفا در شمال غزه به دلیل تخریب امکانات صحی جان خود را از دست دادند. نیروهای اسرائیلی هفته گذشته با ادعای وجود تونل‌های حماس در زیر شفاخانه وارد ساختمان آن شدند. اسرائیل میگوید حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را با عنوان یک گروه تروریستی میشناسند، از این تونل ها برای حمله به اسرائیل استفاده میکنند. در روزهای آخر هفته شنبه و یک شنبه صدها بیمار، دکتر و کارمند صحی هم این شفاخانه را ترک کرده بیجا شدند. دکتران گفتند که سربازان اسرائیلی آنها را بیرون کردند، اما اسرائیلی ها گفتند که آنها داوطلبانه اینجا را ترک کردند. در همین حال مقامات فلسطینی دیروز دوشنبه از کشته شدن 12 نفر در شفاخانه دیگر در غزه خبر دادند. وزارت صحت عامه غزه می گوید که نیروهای اسرائیلی شفاخانه در شمال شرق غزه به نام شفاخانه اندونزی را محاصره کردند. مقامهای فلسطینی می گویند که 700 بیمار و پرسنل صحی این شفاخانه در معرض تهدید حمله اسرائیل قرار دارند. کارکنان شفاخانه جابجایی جنگجویان حماس در این شفاخانه را تکذیب کردند. در این حال وزارت دفاع اسرائیل گفته که قوای نظامی آنها اقدامات زیاده برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان را انجام دادند، اما آنها گفتند که با پاسخ جنگجویان که آنها را از شفاخانه هدف قرار می دهند شلیک کردند. اسرائیل در 7 ماه اکتبر پس از حمله گروه حماس به این کشور که منجر به کشته شدن 12 نفر و گروگانگیری حدود 240 نفر شد، عملیات نظامی خود را در نوار غزه آغاز کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغانها سایه انداخته است، خانواده های نادار در هرات نگران سختی های زندگیشان در زمستان پیش رو هستند. در همین حال، زلزله های پیهم ماه گذشته اثرهای مخرب بر اقتصاد ولایت هرات گذاشته که بیشتر از همه مردم فقیر از آن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش شاپور صابر.
سرا کرای سیستم سه بود اکرای سرا قرض داریم در رنبه کرده سرا هم پیدا نمیشد دو بود سه بود برق و او اینا قرض داریم منوزه انمی زندگی ما نمو بود.
عبدالقفور در یک چهار رایی شهر هرات در نزدیکی کراچی دستیش نشسته است، اما از کار خبری نیست. او میگوید که نان آور خانواده 12 نفر است، اما به علت نبود کار درآمد ندارد و به شدت از بیچارگی رنج میبرد. به گفته ای او روزانه برخی از افراد چند تا نان خشک و مقدار پول نقد به او کمک میکنند. داماد عبدالقفور تقریبا 4 سال پیش به علت بیماری درگذشت و مسئولیت دختر و 4 نواسه‌اش به دوش او مانده است. او به رادیو آزادی میگوید که از زمستان پیش رو سخت نگران است.
زغال و کنده و دیگه هیچی نداریم، آره نداریم که یک روز اگه نون گرم نیایه کمونا ببریم بمداش ما خمیر کنیم. زندگی همی چه سخته که چی بگم، کل به وال درد میکنه، نخصه به کسی من پولی ندارم نخصه بگرم. مرگ خیلی با ما عرصی، اگه مرگ با ایمون باشه خیلی هم خوشم.
وضعیت زندگی بسیاری از افراد نادار همانند زندگی عبدالقفور است. نوروز علی 65 ساله یک کارگر در شهر هرات با خانواده 4 نفرش در خانه گیلی در جنوب شهر هرات زندگی می کند. او درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
زمستون ما قبطه شده نمی تونیم. زمستون برخ بکتر زمست بیرسه نمی تونیم نی. کار می ریم نمی تونیم. کار نیه، غریبی نیه، زندگی نیه. با چی به مرس پل دوان نیه. گوشت با مونه پل دون نیه که بدا نشون برخ بکتر شده نمی تونیم. بیا خدا دیگه مکپته میا بموریم هم تو خدا مرسه پاقه بیبله دیگه چیزی نیه که با دکتر بره دیتا تخمورگه ستا تخمورگه بسنی مخواه بخوره میگه نه هم دو خوش که پسکو میگذاریم میخوریم.
دو پسر 14 و 9 ساله نوروز علی در شهر هرات زباله جمع‌آوری میکنند و درآمد روزانه هر کدام بیشتر از 50 افغانی نمیشود. فاطمه 40 ساله همسر نوروز علی نگران دشوار شدن زندگی خانواده‌اش در زمستان پیش روست. او به رادیو آزادی چنین میگوید.
او زمستان ما به سختی تیر کردن، کسی کمک نکرد، نه ایزومی داره، نه زغاله، نه کمپله، خونه من ترک کرده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد. خیلی نگرانه چون مریض نشیم و ایلادا اینا.
در حالی که افغانستان زیر اداره طالبان با بحران اقتصادی و بشری روبروست، زمستان پیش رو برای این کشور چقدر دشوار خواهد بود؟ سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی، در پاسخ به این پرسش میگوید:
با این مشکلات عدیده دیگه‌ای که پیش روی مردم افغانستان قرار گرفته، مانند اخراج مهاجران از ایران و پاکستان و مشکلات اقتصادی و نبود بستر کار، افغانستان میتونه یک زمستان به شدت سخت و بحرانی پیش روی داشته باشه که خدای نکده ممکنه بحران انسانی در افغانستان عمیق‌تر بسازه.
در حال زمستان نزدیک شده است که سایه فقر و بیکاری بر زندگی افغانها روز به روز تیره تر می شود. زمین لرزه های دنبالدار ماه گذشته اقتصاد هرات را مختل کرد که باعث بیکاری و افزایش چالش های اقتصادی مردم به ویژه خانواده های فقیر شده است. هفته گذشته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفت که بیشتر از 270 هزار تن از باشندگان هرات به طور مستقیم از زمین لرزه آسیب دیدند و برای رسیدگی به این افراد به 173 میلیون دلار نیاز است. به گفته اوچا تا کنون تنها 35 میلیون دلار برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه‌های هرات گردآوری شده است. عبدالقفور که خانه کرایی‌اش در زمین لرزه درس کرده و زندگی زیر سقف آن پرخطر است، میگوید که با اعضای خانواده‌اش ناگزیر است شب‌های سرد زمستان را با شکم گرسنه سپری کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی
24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما حالا به نیمه دوم این ساعت رسیده ایم و خلاصه